رسیدیم به ساعت 16 و زمان پخش برنامه مناظره رسید. موضوع امروز این برنامه طرح اقدام ملی ساخت مسکن.
مناظره اقتصادی. مردم، دولت، نقد و بررسی. مناظره.
مناظره اقتصادی.
رادیو گفتگو.
صدای
اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خوشحالیم که امروز هم در خدمتتون هستیم با برنامه مناظره اقتصادی. از اینکه ما رو انتخاب کردیم برای این لحظاتتون کمال تشکر رو دارم و امیدوارم که صدای ما رو هر جایی که میشنوید بهترین لحظات و بهترین تجربه های یک عصر پاییزی در انتظارتون باشه. سامانه پیامکی ما 301035 هست که میتونید نقطه نظراتتون رو برای ما بفرستید و در موضوعات مختلفی که دوست دارید رادیو گفتگو و به ویژه برنامه مناظره اقتصادی به اون بپردازه ما رو راهنمایی بکنید. تا چند لحظه دیگر در خدمتتون خواهیم. خیلی متشکرم از انتخابتون در این لحظات. ما با برنامه مناظره اقتصادی در خدمتتون هستیم. موضوع امروز برنامه ما اقدام ملی مسکن، یکی از مهمترین برنامه‌های دولت 11 و 12 برای رونق بخش مسکن و برای اینکه افراد بیشتری در کشورمون بتونن صاحب خانه بشن. می‌خوایم در رابطه با این موضوع صحبت بکنیم و ببینیم که ابعاد این موضوع چگونه است، این اقدام و این طرح و این برنامه چه اثراتی رو داره و چگونه تونسته اقدامات قبلی رو و برنامه‌های قبلی رو پوشش بده و قدم بهتری رو برداره. در استودیو میزبان سه عزیز هستم و بعد از اون هم به صورت تلفنی دیگر عزیزان به جمعمون اضافه خواهند شد. در استودیو میزبان سه عزیز هستم که خدمتتون معرفی میکنم: جناب آقای خسروی، رئیس اتحادیه مشاورین املاک تهران و کشور، جناب آقای دکتر محمودی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، و سرکار خانم رزبان، رئیس گروه اقتصاد دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی. خدمت هر سه عزیز خوش آمد عرض میکنم و امیدوارم بحث خوبی رو بتونیم در استودیو ارائه بدیم. همینطور عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز که مهمانان تلفنی هم در ادامه برنامه به جمعمون خواهند پیوست. جناب آقای خسروی، بفرمایید با حضرت عالی بحث رو آغاز بکنیم که از نزدیک با بازار مسکن، عرضه و تقاضای مسکن در ارتباط هستین و شاید بهترین نظر و بهترین پایش از بازار مسکن رو بتونیم از حضرت عالی بگیریم رو بحث رو آغاز بفهمید که این گونه طرح‌های ضربتی و این گونه طرح‌هایی که فوری و خیلی مستقیم وارد حوزه عرضه می‌شود رو چگونه ارزیابی می‌کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، من عرض سلام و ادب خدمت جناب شما، جناب آقای مروی و همچنین شنونده های خوبتون. بحثتون برسم که چقدر اسم قشنگی، اقدام ملی، این خیلی خوبه. یعنی این که امیدوارم که واقعیت این اسمی که با این مسمای قشنگ هست، اقدام ملی، واقعی باشه. یعنی همه کسانی که باید در ساخت و ساز دستی در کار داشته باشن، یعنی دولت بتونه تمام اونها رو به بازی بگیره و بتونه یک اقدام ملی رو واقعا هم میطلبه انجام بدن، من به سهم خودم تبریک میگم به این اسم و تبریک میگم به اینی که این حرکت رو استارت بزنن و انجام بشه. خب ما میدونید 184 شغل کلیدی بستگی به مسکن داره. ما تولیدی جز مسکن نداریم که همه تولیدهای دیگمون به مسکن مربوط میشه. هر وقت مسکن یعنی راکت بشه، یعنی ساخت و ساز رو برگردونیم بهش، ما دچار مشکل و رکود اقتصادی میشیم. به همین دلیل من عرض کنم خدمتتون، در دولت که گذشت و آقای دکتر آخوندی در توی وزارت مسکن راه و شهرسازی بودن، فرمودن که ما مسکن اجتماعی رو میخواییم بسازیم. البته من از آقای چیگینی در توی عمران مجلس سوال کردم، کمیسیون عمران، که آقا چرا پس نمیسازی اینها؟ گفتن بودجه به من ندادن، بودجه ندادن. حالا خانم زروان هم حتما این رو تایید میکنن. اگر ما قرار باشه که به حرف باشه، خب این هیچ اثری نداره. من میخوام بهتون بگم که جناب آقای مروی، شنونده های خوبمون، مسکن مهر رو وقتی که ما در بحرانی ترین، یعنی ما در سال 1368 86 91 و 97 جهش قیمتی داشتیم، این رو به مردم عزیزمون، به اموسازانمون، به سبتمون، به سازمان زمینمون، به همه بگه که همه رو میطلبه در داخل خودش بسید. که ما بتونیم این کار انجام.
خیلی ممنونم، متشکرم. پس جناب آقای خسروی، رئیس اتحادیه مشاورین املاک تهران و کشور، معتقدن که این گونه طرح‌ها در ابتدا به جهت بار روانی که ایجاد میکنه و یک آرامش خاطری که به بازار تزریق میکنه، میتونه در کنترل بازار موفق باشه. اما حتما شما هم معتقد هستین که این یک اثر کوتاه مدته که پی اون باید اقدام انجام بشه و الا اثر منفی خودش رو خواهد داشت، که حالا در موردش صحبت میکنیم. خانم رضوان بفرمایید، رئیس گروه اقتصاد دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، خوش آمدید، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، همچنین مهمانان عزیز برنامه. عرض کنم خدمتتون که خب مسائل متعددی رو جناب آقای خسروی مطرح کردن، فکر نمی‌کنم در این مجال بشه همه رو پاسخ گفت. منتها من یه توضیح کلی بدم. طرح اقدام ملی خب در واقع ریشه‌اش از اونجا نشأت گرفت که طی سال‌های گذشته ما توی بحث عرضه مسکن خیلی عقب بودیم و با توجه به این بحث افزایش قیمت‌هایی که اتفاق افتاد در بازار، خب لازم بود که مقدار نقش دولت پررنگ‌تر بشه. در طرح اقدام ملی مسکن ما برنامه رو برای در واقع با روش‌های اجرایی مختلف و در چند کاتگوری مختلف در نظر گرفتیم، به نوعی که بتونیم تا حد اکثر ممکن دهک‌های مختلف رو پوشش بدیم متناسب با توانشون و اون نیازی که از برنامه مسکن داشتن. منتها فراموش نکنیم که در نقش دولت در تولید مسکن خیلی حداقلیه، یعنی شما اگر بررسی بکنید بیشتر از 98-99% تولید مسکن در کشور توسط بخش خصوصی صورت گرفته. در این برنامه در واقع در برنامه اقدام ملی هم بنابر این نیست که دولت به صورت مستقیم ورود بکنه، بلکه یک سری تسهیلگری هایی رو داره انجام میده روی بحث عرضه زمین، روی بحث تسهیلات بانکی و تامین مالی، که بتونه کمک بکنه به اینکه اینها بهتر پیش بره و اجرایی بشه. منتها تو حوزه مسکن خب ببینید خیلی موضوع پیچیده و اتفاقا جالبه، ولی ما با پارادوکس های خیلی مختلفی مواجهیم. از جمله مثلا در موضوع تسهیلات، از یک طرف ما علاقمون بر اینه که سقف تسهیلات رو ببریم بالا، از یک طرف قدرت خرید برای بازپرداخت اقساط وجود نداره و همینطور بانک ها در تامین منابع دچار یک سری مشکلاتی میشن. در بحث قیمت ساخت و هزینه ها همین مسئله هست، در بحث الگوی عرضه و تقاضا به لحاظ متراژ و کیفیت همین مسئله است و موارد دیگه‌ای که پیش میاد. مدیریت کردن تمام این پارادوکس ها در یک برنامه خب خودش کار دشواری است. میشه حالا دولت مثلا میتونه یه راه حلایی رو بیاد در نظر بگیره بدون توجه به ملاحظات اقتصاد کلان، بدون توجه به اثرات فرابخشی که میذاره، مثلا تحت فشار افکار عمومی از تزریق پول یا منابع مختلف بیاد این رو به اون سطحی که مورد نظر و مطلوب همه دهک‌ها باشه برسونه. منتها خب یه سیاستگزار در واقع نمیتونه بدون توجه به این موارد اقدام کنه. ممکنه این جور اقدامات همون اثرات بدی رو که توی دوره‌های گذشته از بعضی از برنامه‌های مسکن یا حتی برنامه‌های تو حوزه‌های دیگه اقتصادی، صنعت، جاهای مختلف داشته بر مجموعه اقتصاد کلان گذاشته، ما هم مرتکب اون خطاها بشیم. برای همین در طرح اقدام ملی خیلی تلاش شده که ما سعی بکنیم به امکانات خود وزارت راه و شهرسازی اتکا بشه و به ظرفیت‌های قانونی که بهش اختیار داده که از جاهای دیگه استفاده بشه، و اتفاقا هم وزارت راه و شهرسازی تمام تلاشش برای اینه که از تمام انرژی بخش خصوصی به ویژه انبوسازان استفاده کنه، که حالا من در ادامه توضیح میدم.
خیلی ممنونم، متشکرم. متشکرم خانم رضوان. اما نکته‌ای که شما هم پس برش تاکید داشتین، همونطور که آقای خسروی گفتن، این بود که تو این فاصله 5 ساله‌ای که در دو ابتدای دولت تدبیر و امید بود، همونطور که خدای رئیس جمهور هم به آقای آخوندی وزیر وقت تذکر دادن، حوزه مسکن کمی مخصوصا جانب ارزش دچار غفلت شده بود و ما با کمبود عرضه و کمبود تولید مواجه بودیم. آقای دکتر محمودی، شما هم این بخش رو اگر نکته‌ای دارید بفرمایید و بعد برگردیم، خب ببینیم حالا این کمبود عرضه رو قرار بوده تو این طرح چگونه جبرانش بکنیم. بفرمایید دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم و میهمانان حاضر در استودیو. ببینید، ما باید ببینیم از چه منظری به موضوع میخوایم نگاه کنیم. به هر حال ما شرایط مختلف رو تجربه کردیم. در شرایط التهابات همین منطقی که ما الان داریم ازش صحبت میکنیم جواب نمیده. بنابراین کشوری که در این شرایط هست باید سناریوهای مختلفی رو در شرایط مختلف کنار هم قرار بده. ببینید، ما یک بحث تولید داریم، یک بحث توزیع داریم. در تولید بله ما خیلی فاصله داریم. به عنوان مثال، به جای تولید 900 هزار واحد حدوداً 400 هزار واحد تولید میکنیم سالیانه. پس یک گپ رو اینجا داریم. و از طرف دیگه تو بحث توزیع هم از اون 10 میلیون مسکنی که ما در حدود 10-15 سال گذشته تولید کردیم، 8.5 میلیون تاش رسیده به اونایی که به هر حال متقاضی نبودن، بدون مسکن نبودن. یعنی ما بایستی دو سه چرخه رو اصلاح کنیم. بنابراین اولا که بحث بله قطعا میزان تولید بایستی حتما افزایش پیدا کنه و این با طرح‌های مختلف باید اتفاق بیفته. درسته بله دولت در بحث مسکن اجتماعی خیلی با تأخیر به هر حال حرکت کرد، اما خب درگیر تکمیل مسکن مهری بود که جانماییش، آب، گاز، برقش، یعنی اکثر بخشای مشکل مسکن مهر انصافا انتقال پیدا کرد به این دولت. یعنی جاهایی که به هر حال خوب بود و دسترسی ها خوب بود، امکانات داشت، سریعاً به هر رونمایی شد. اونهایی که به هر حال درگیر بود موند و این فاصله خودش باعث شد که بحث قیمت تمام شده پیش بیاد، مسائل با پیمانکارا پیش بیاد. اما در هر صورت
حتی میونه کلمتون آقای دکتر، تو همون جاهایی که خوش به حساب مسیر بود و زیر ساخت‌ها وجود داشت، هم فازهای جدیدی که اضافه میشد مشکلاتش پابرجا مونده بود. بله. مثلا خود پردیس یا پرند به عنوان بزرگترین پروژه‌های مسکن مهر، الان فازهای جدیدش واقعا مشکل دارن. با اینکه اونجا دسترسی‌ها خوب بود، اتوبان کشیده شده بود، حتی مترو و نمیدونم آب و فاضلاب و برق و گازش بود. بله. اما تو فازهای جدید مونده بود. این از اون میراثی است که به دولت 11ام رسید تو این حوزه.
بله، بنابراین لازمه تر حتما سنجیده عمل بشه که ما درش غرق نشیم و درش تو باطلاقش فرو نریم و ما رو از به قول معروف کل حواس یه وزارتخونه یا یه دولت رو به سمت تکمیل واحدهایی که به سختی دارن تبدیل میشن. بله باید بخش خصوصی رو درگیر کنیم و الان آیتمی که باعث شده افزایش قیمت مسکن رو ما داشته باشیم و دسترسی متقاضیان رو به هر حال کوتاه بکنه، این بحث قیمت مسکن، قیمت زمینه و قرار شده که در این خصوص دولت اقداماتی بکنه. اما ما کی به فکر این بخش مسکن میفتیم؟ زمانی که دچار التهابیم. شما الان خودتون تو رادیو و تلویزیون یا ما خودمون تو برنامه کارشناسی در طول این مدت ها وقتی التهاب نداشتیم چقدر وقت گذاشتیم به این حوزه، تو خود مجلس، تو خود دولت. اما وقتی التهاب اتفاق میفته ما دنبال راه حل هستیم و خیلی دیر اقدام میکنیم.
بنابراین ما همیشه مسکن هستیم برای بخش مسکن.
بله قطعا. الانم به هر حال این همون 400 هزار واحد میتونه هم در گام اول تأثیر روانی داشته باشه. ببینید، بحث‌های مختلف اقتصادی رو نباید جدا دونست. شما وقتی در همسایگیتون یک کشوری هست به نام عراق و با این درآمد هنگفت نفتی که حدود 90 میلیارده، متقاضی منابع شما هست. بیشتر بخش به هر حال کلیه فراورده های ساختمانی ما به هر حال صادر میشه. این بالانس باید بشه، پیش بینی باید بشه که ما ظرفیت هامون به چه حدی برسه که وقتی این اقدامات شروع شد ما گاهن قیمت هامون نسبی با هم مقایسه میشه و این عدد ها رو پیدا میکنیم دیگه. گاهن قیمت مسکن بالاتر میره، بر مصالح تأثیر داره. گاه خود مصالح بر قیمت مسکن تأثیر داره. بنابراین همه این عوامل رو در نظر داشته باشیم. اولویت اول تولید و در بخش بعدی توزیع. برای مکانیزم‌های مختلف توزیع هم بایستی بخش خصوصی رو فعال کنیم. ما یکی از مشکلاتی که داریم، خود آیه خسروی هم به هر حال اشراف دارن، مسئله اینه که ما خرید، نگهداری و اجاره واحد مسکونی رو به عنوان یک شغل به هر حال لحاظ کردیم.
مسکن به عنوان یک دارایی تلقی میشه.
یک دارایی و یک شغل. و این در نهایت این اتفاق اتفاق خوبی نیست، چون به مصرف کننده نهایی نمیرسونه. تو همه دنیا این اتفاق هست، بخشی از مردم خونه هایی رو اجاره میدن. این عددها در کشور ما بالاست. ما اگر بتونیم بخش تولیدمونو، چه تولید مسکن چه تولید مصالح ساختمانی رو تقویت کنیم، منابع شر میشن به این سمت. بنابراین سرمایه گذاری در بخش مسکن به عنوان یکی از بخشهای مطمئن، کم ریسک و مورد تهاجم قرار نمیگیره. و وقتی این اتفاق افتاد، بخشی از مسکنی که احتکار شده، بخشی از مسکنی که دست افرادی که مثلا به عنوان اشتغال استفاده میکنن آزاد میشه و این بالانس حکم فرما میشه. بایستی هم نظام تولید رو تقویت کرد، تولید مبتنی بر بخش خصوصی، دولت باید ناظر خوبی باشه، مسکن رها بشه، به قول معروف زمین به هر حال آزاد کنه. من یه جمله آخرم این که دولت به اندازه 7 برابر نقدینگی دارایی داره. زمین‌های بزرگی که در داخل خود تهران هست، معلوم نیست صاحبش کیه، که اکثرا دولتی هستن، اینا میتونن آزاد بشن تو شهرهای مختلف. این میتونه بر قیمت مسکن تأثیر بذاره. ضمن اینکه نباید نه از آقای خسروی انتظار آنچنانی داشته باشیم همه چیزو کنترل کنن و نه از وزارت مسکن. خیلی خوب گفتن، اقدام ملیه، بایستی کلیه نهادها نه اسمن عملا از طریق سامانه‌های مختلف بیان وسط و در این اقدام مشارکت کنن.
خب خیلی ممنونم آقای محمودی. در بخش اول گفتگوی امروز برنامه مناظره اقتصادی در رابطه با اقدام ملی مسکن، 2 محور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بخش اول در رابطه با تولید مسکن بود و اینکه ما کمبودهایی رو در ناحیه تولید داریم، و نکته دوم در رابطه با مکانیزم‌های عرضه مسکن بود و مدیریت مسکن از سمت تولید به سمت مصرف کنندگان نهایی و جلوگیری کردن از بازار سفته بازی که در این حوزه شکل میگیره. خب با آقای دکتر با آقای خسروی بحث رو آغاز میکنیم مجددا، با این سوال که خود طرح اقدام ملی مسکن رو حالا واردش بشیم و ببینیم که این اقدام علاوه بر این که باید اقدام باشد نه برنامه و حرف و باید ملی باشد، چه ویژگی های دیگری رو هم باید داشته باشد.
من خوشحالم از این که چندی پیش، یعنی تو همون هفته گذشته، در شهرداری بودم. خب شهردار محترمم فرمودن که ما مسکن اجتماعی رو میخوایم استارت بزنیم. این باز یعنی میشه جداسازی، یعنی شهرداری میخواد این کار رو بکنه، وزارت مسکن میخواد این کار رو بکنه، اما این طرح ملی اگر باشه ما همه باید در یک جهت حرکت بکنیم. با توجه به اینکه آقای دکتر محمودی اشاره قشنگی فرمودن که ما مصالح ساختمانیمون در توی کشور اگر کنترل بشه میتونه خیلی اثرگذار باشه. یعنی چی؟ ما بیش از 85% تولید مصالح ساختمانیمون تولید داخلیه و اکثرنش هم دست خود دولته، شرکت‌های دولتی مثل مثلا سیمان و مثلا آهن و مثلا فولاد و مثلا آلومینیوم و همه اینا بیشتر عمدش دست خود دولته. اگر اینها رو قیمت‌گذاری بکنه، اگر اینها رو یک ثبات قیمتی بهش بده، عالیه. سرکار خانم فرمودن که ما تسهیلات می‌خوایم بدیم. در همه جای دنیا تسهیلات رو برای نفری که میخواد مسکن بخره قائلن، اما ما اومدیم تسهیلاتمون تسهیلات خیلی جزئیه. یعنی اگر مثلا 200 میلیون تومان به فرض الان مصوب میکنن، در 2 میلیارد نقشی نداره. توجه کردیم؟ برای سمنان و دامغان و مثلا شهر و اطراف تهران و دور از ترین نقطه های ایران خوبه، اما برای تهران خوب نیست. ما میایم بگیم که کشورهای جهان اول و دوم آمده 85% 80% قیمت مک رو برابر کارشناسی وزارت مثلا فرض کن، یا میتونه وزارت راه و شهرسازی باشه یا بانک ها باشه، وام میدن. در نتیجه همه مردم گرفتارن، خونه هاشون همه در اصل بدهکار دولته. تلاش کردیم و اون وقت هم با کارمزد کم، نه اینکه با یه کارمزد بیشتر، کارمزدی که با 4% اگر ما میخوایم واقعا یک طرح ملی رو بهش جامعه عمل بپوشیم، باید سازمان پول و مثلا بانک مرکزی و تمام اینها همه در یک ید واحد در یک جا جمع بشن و یک نفر اونا رو محوریت بکنه. حالا وزارت راه و شهرسازیه، نه ریاست جمهوریه، نه مثلا فرض کن یه ارگان دیگه است، اون رو زیر نظر اون و اینها یک تفاهم نامه‌ای بنویسن که همه ما در این طرح ملی، همونطور که باز اشاره فرمودن آقای دکتر محمودی و همین عزیزمون، بخش خصوصی عمده کاره. ما بخش خصوصیمون رو نمیتونیم، یعنی دولت با هر توانی، با هر قدرتی، با هر بودجه‌ای به تنهایی هرگز نمیتونه یک پروژه‌های بسیار بزرگ رو ملی رو پیاده بکنه مگر با همیاری مردم و بخش خصوصی. هر کجا هم که دولت از بخش خصوصی رو برگردونده، هم خودش ضرر کرده هم مردم. بخش خصوصی رو خیلی باید ما بگیریم در عمل کار.
درسته، خیلی ممنونم. این نکته که شما فهمیدید رو می‌خواستم از خانم رزبانم دقیقش رو بپرسم. شما تو بخش قبل اعلام کردید که در طرح اقدام ملی مسکن هدف گذاری استفاده از منابع خود وزارتخونه است. یعنی آیا قرار هستش که اینجا بر اساس مثلا صحبتایی که آقای خسروی میگن که آقا بخش خصوصی وارد بشه، اینجا قراره که بخش خصوصی کنار بذارین؟ این رو یه توضیحی بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که منظور از منابع، منابع مالی نیست. ما منابعی که در اختیار وزارتخونه است بحث زمینه. ما قرار هست که در طرح اقدام ملی تا جایی که در واقع امکاناتمون اجازه میده و اراضی داریم زمین در اختیار بذاریم، ضمن اینکه ما طبق قانون ساماندهی ماده 6 قانون ساماندهی دستگاه‌های دولتی موظفن که اراضیشون رو در اختیار وزارت راه و شهرسازی بذارن. ما الان بیش از یک سال هست که داریم تلاش می‌کنیم که این ماده قانونی رو در واقع اجرا بکنیم که دستگاه دولتی مجاب بشن بیان و این اراضی که در تملک وزارت راه و شهرسازی نیست و در تملک بقیه دستگاه دولتی است، چون فرمودن آقای دکتر محمودی هم که بحث اراضی دولتی زیاد هستش، اینها رو هم بیایم و به خدمت بگیریم، که حالا تا یه حدودی موفق بودیم ولی خب موفقیتمون چشمگیر نیست. راجع به تسهیلات هم اگر لازم هست الان توضیح بدم.
میخواد قبل از اینکه وارد بحث تسهیلات بشیم بریم و گفتگو کنیم با جناب آقای مهندس ابوذر جابری، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و تحقیقات مسکن شهری بنیاد مسکن. آقای جابری سلام، وقتتون بخیر. عرض
سلام خدمت شما و میهمانان عزیز برنامه و شنوندگان محترم.
ما هم سلام داریم خدمت.
سلامت باشید انشاءالله. من عرض کنم خدمتتون که در استودیو من میزبان آقای خسروی هستم، رئیس اتحادیه مشاورین املاک تهران و کشور، آقای دکتر محمودی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، و خانم رزبان رئیس گروه اقتصاد دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی. این سه عزیز رو من در استودیو میزبانی میکنم. در تلفن هم که خدمت شما هستیم مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و تحقیقات مسکن شهری بنیاد مسکن. آقای جابری، تا اینجای بحثمون در رابطه با این طرح اقدام ملی مسکن نکات خوبی رو عزیزان فرمودن، به ویژه که حالا اینجا ما هم بحث تولید انبوه و جبران کردن اون کمی عرضه و تولید در سالهای اخیر رو هدف گذاری کردیم، و نکته پایانی هم که الان مطرح شد و خانم رزبان گفتن، بحث استفاده از زمین‌های دولتی برای به اصطلاح مبنا قرار گرفتن در برنامه‌ریزی‌های مسکن و شهرسازی که حالا اینجا مد نظر هست. بفرمایید ارزیابی شما چیه و بنیاد مسکن توی این طرح و این اقدام ملی می‌خواد چه کار بکنه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که خب احتمالا تو توضیحات گفته شد، برنامه طرح اقدام ملی 400,000 واحد در سطح کشور هست. سهمیه که برای بنیاد دیده شده در این طرح 100,000 واحد هست، با اولویت شهرهای زیر 100,000 نفر جمعیت در سطح کشور. که خب بر اساس حالا برنامه هایی که صورت گرفته، برنامه هایی که ما داشتیم و سهمیه که برای شهرها در واقع توزیع صورت گرفته، ما حدوداً 1000 و بالای 1200 نقطه شهری رو تو برنامه داریم که بر اساس بحث همین طرح اقدام ملی برنامه ساخت و ساز و حالا به اون شکلی که حالا عرض میکنم خدمت شما صورت بگیره.
برای چند واحد مسکن برنامه ریزی کردین؟
100,000 واحد مسکونی.
یعنی روی این 1200 واحد میخواین روی این 1200 به اسم نقطه شهری میخواین 100,000 واحد مسکن بسازیم؟
بله، توضیحی که ما داشتیم بالاخره
متوسط یعنی 100 واحد تو هر قصه.
اگه متوسط بگیریم بله، متوسط در هر شهری اگه حساب کنیم حدوداً شاید کمتر از 100 واحد بشه. این در واقع سهمیه بندی صورت گرفته.
یکی از نکاتی که تو این طرح مطرح بود بحث میراژ خونه ها بود و اینکه اندازه خونه ها یک بحث مثلا 30-40 متر مطرح شده بود. الان تو این طرح شما هدف گذاریتون واحدهای چند متریه؟ با چه ویژگی‌هایی دارید می‌سازید؟ چون شما فرمودین تو نقاط شهری هستین، یعنی تو شهرهای کم جمعیت هم می‌خواید بسازین، 100 واحدهایی که می‌خواید بسازین به نظر یه مقداری تراکمش بالا میشه.
البته ما مساجمون سعی کردیم تو برنامه که الان تدوین شده الگوی مصرف در واقع سرانه الگوی مصرف حتما باید رعایت بشه. ارزم به حضور
مساجش هم بفرمایید دیگه.
متراژ متوسط در واقع الگوی مصرف 75 متر به صورت خالص، به صورت ناخالص در شهرهای کوچکتر تا 100 متر هم این امکانش هست.
درست. خیلی خب، شما روش اجراییتون هم بفرمایید آقای جابری.
روش اجرا هم ما خب طرحی که ارائه داده بودیم مبتنی بر تقاضا بود، یعنی این طرح اقدام ملی که برای 100,000 واحد ما برنامه‌ریزی کردیم، تقاضا محور ما برنامه‌ریزی رو انجام دادیم، یعنی سعی بر این خواهد بود که جاهایی که تقاضا یعنی تقاضای مؤسس برای این بخش هست و ما بتونیم پاسخگو باشیم. در نتیجه برای این قضیه ما یه سامانه رو در واقع توسط مشاور طراحی شده و به صورت پایلوت ما در استان کرمان یک ماه پیش استارت رو زدیم، ثبت نام در استان کرمان انجام شد، الان هم مراحل پایش و پالایش رو داریم انجام میدیم در سطح استان کرمان که انشالله نتایج استان کرمان رو ما تعمیم میدیم برای کل کشور.
بسیار خوب. آقای دکتر محمودی اگر نکته‌ای دارید.
بله، من سلام عرض می‌کنم خدمت جناب جابری عزیز، خسته نباشید میگم. من میخواستم ببینم الان این تقسیم بندی که شد 200,000 تا برای شهرها، 100,000 تا برای بافت فرسوده و 100,000 تا بنیاد و مسکن بر حال شهرهای برها کوچکتر رو میخوام ببینم این بر چه اساسی تقسیم بندی شده، از خود آقای جابری اینا اینو خواستن که شما ظرفیتتون چقدره یا اینکه تکلیف شده؟ ما چون یه مسئله بزرگی که داریم از این تکالیفه، تکلیف می شود اما نهاد مربوطه، بخش مربوطه ظرفیت‌های لازم رو نداره. این رو از شما خواستن، یعنی تواناییتون هست و تو این دو سال میتونید تموم کنید اگر منابع به هر حال و مکانیزم‌ها درست کار کنه، یا ظرفیتتون بیشتره یا کمتره؟
عرض سلام دارم آقای دکتر. در پاسخ سوال شما، خب پارسال که طرح موضوع صورت گرفت دقیقاً همونجوری که فرمودین، بالاخره بنیاد مسکن ما، البته من بحث 100,000 واحد رو عرض میکنم خدمت شما، از ما برنامه در واقع خواسته شد، ما هم به تناسب در واقع ظرفیت های خودمون، توان فنی خودمون و گستردگی که داشتیم که بتونیم عملیاتی بکنیم این برنامه رو، بر اساس اون ظرفیت خودمون این عدد رو اعلام کردیم. خب اگه ما در واقع نگاه کنیم به بحث نیازسنجی مسکن، نیاز مسکن کشور خب به مراتب بالاتر از این عددها خواهد بود، ولی ما برای بحث 100,000 واحد بنیاد مسکن به استناد ظرفیت بنیاد و توانایش که بتونه برنامه‌ای که ارائه میده بتونه در توی دو سال اینو در واقع به سرانجام برسونه ارائه داده.
این از واحدهای سیل زده به حال جدا از اینه؟
نه، این جدا هست. برنامه طرح اقدام ملی ما اصلا خودمون خب تو بخش بنیاد هم پروژه خودمون سالانه بین 20,000 تا 30,000 واحد در دست اجرا داریم، تو خود بخش مسکن شهری جدای از بخش مسکن روستایی که حالا آمارش سالانه 200,000 تا هست، بعد پروژه های دیگه خب بازسازی هست اون باز جدا هست. این بخشی که عرض کردم ما فقط تو بخش مسکن شهر بود خدمت شما گفتم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم آقای جابری.